آیت الله هایدی شیرازی میفرمود که حضرت امام با دو نفر خیلی مواجهه متفاوتی داشت، یکیشون سالگردشونه. آیت الله هایدی شیرازی میفرمود ما تعجب میکردیم، امام اولی که اومده بودن جماران منطقه بالا شهر رو گرون بود دیگه، به دستور دکترم امام که اول اومدن مدرسه رفاه، دکتر گفته بود که باید جای سالمی از تهرانشون باشن. امام گفته بودن که تو مناطق بالا شهر کجاش از همه جا مثلا فقیر نشین تره، گفته بودن جماران شکلی بالا شهر ولی منطقه مستضعفین. امام قبول کردن که اونجا بره. همسایه‌ها خیلی اذیت می‌شدن تو رفت و آمد، اینا که می‌خواستن طرف خواست بره سر کوچه نون بخره برگرده، موقع رفت محافظه چکش می‌کردن، موقع برگشت هم چکش می‌کردن، مصیبتی شده برای همه. خیلی همسایه‌ها اذیت شدن، به امام گفتن که آقا همسایه‌ها اذیت میشن. امام فهمیدن که خب این خونه پشتی، این زمینای پشتی بگید یکی بیاد بخره. گفتن تو بین یاران شما کسی پولشو نداره؟ ایشون فهمون آقای فلانی که سالگردشونه، ایشون بخره بیاد، ایشون وضعش خوب. خب بین این همه یار امام اون بنده خدا برداشتن بردن بغل خودش. خیلی چیز آنتیکی بود دیگه. بعدن هم ایشون همه خاطرات و یهو همش فهم که خاطراتش با همه سر همین ماجرا بود. امام بنده خدا بردن بغل دستش. اون بنده خدا خودش تو خاطراتش میگه، میگه ما سر بعضی مسائل با امام جدال میکردیم. بعد اینو من دارم با شما نقلی میکنم که خود این بابا تعریف کرده، میگه سر فلان ماجرا من به امام یه چیزی گفتم، امام ناراحت شدن، به من فهموندن که یه کمی از آخرت بترسید. میگه من برگشتم گفتم فقط ما از آخرت بترسیم، یکم شما از آخرت بترسیم که میگیم گوش بده. که اینا بعدن ماجرای جام زهر و اینا رو تحمیل کردن به امام دیگه. این بابا رو امام انقدر تعظیم گرفتن از جبهه که برمیگشت امام میفهموندن که گوسفند قربانی کنیم فلانی سالم برگشته. تو بین اصحاب امام یه جوری تعریف میکرد، فلان نهضت زنده است و فلانی زنده است، این حرفا. بعد بین اصحاب امام یکی بیشتر از همه خورد کرد. کی بود؟ رهبر معظم انقلاب. امام هیچ کی مثل ایشون نمیزد. بعد رهبر معظم انقلاب، اولین رئیس جمهور روحانی مملکت، بعد بنی صدر و شهید رجایی، ایشون رئیس جمهور شده با بالاترین درصد رأی، 90 درصدشون رأی بود. خب دولت هم که پارلمانی بود، یعنی رئیس جمهور انتخاب میشه، یه سری وظایف محدود رئیس جمهور داشت. تقریبا رئیس جمهور تنها اختیارش این بود یه دونه نخست وزیر معرفی میکرد به مجلس، مجلس هم حالا یا رد میکرد یا تایید میکرد. رهبر معظم انقلاب وقتی رئیس جمهور شدن با اون وضعیت جسمانی که با فشار اطرافیان بود که ایشون اومدن به ریاست جمهوری، تنها اختیارشون بود که نخست وزیر معرفی کنه. یه بنده خدا رو می‌خواستشون نخست وزیر معرفی کنه، امام فهمیدن که مصلحت نیست، این آقای فلانی که بعدن شد نخست وزیر او رو معرفی کن. آقا هم با ایشون خیلی اختلاف فکری شدیدی داشت، به گل روی امام چون دستور داده قبول کرد. داشته باشید ماجرا چیه، خدا چیکار می‌کنه با ما. امام فهمیدن مصلحت نیست، 4 سال آقا ریاست جمهور رو تحمل کرد، واقعا تحمل کرد، دوره دوم نمیخواست شرکت کنه. اومد پیش امام فهمیدن شما تکلیف شرعیتونه، بر شما واجب عینی تعیینی است، باید بیاین دوباره ثبت نام کنید. ایشون دوباره ثبت نام کرد، دوباره رأی بود، اومد خدمت امام فهمیدن مصلحت نیست نخست وزیر عوض بشه، همون نخست وزیر قبلیه بمون. ما بودیم چیکار میکردیم؟ حالا 1 سال مونده از ریاست جمهوری آقا، این همه تحمل کرد مسائل مختلف رو، که همین مرحومی که سالگردشه میگفت اولی دهه 70 میگفت من هنوز که هنوز با آقای خامنه یاد نخست وزیر که میفتیم آثار تلخی و ناراحتی رو تو چهره ایشون میبینم، که اصلا یاد اون دهه 60 میفته ایشون دماغ میشه، بس که وضعیت سختی رو ایشون تحمل کرد دولت. 1 سال مونده که ریاست جمهوری ایشون عوض بشه، تموم بشه، سال آخر عمر امام هم هست. آقا تو نماز جمعه سخنرانی کردن در مورد اختیارات ولی فقیه، نکات رو گفتن. حاج صادق آهنگر باز اینو ایشون دارن میفهمون که امام ظهر جمعه رادیویی داشتن میشستن از اول تا آخر خطبه ها رو گوش می‌کردن. حالا یه چیزی هم مربوط به ایشون بود، جالب بود، گفت یه بار حاج احمد آقا من گفت که امام نشسته بود داشت گوش می‌کرد، تو داشتی شعر می‌خوندی سر ماجرای دسپول، ظاهرا که حمله ای که کرده بودن به دسپول. گفت تو حاج صادق میگفتش من خیلی شعر غمناکی می‌خوندم، خیلی درد داشت این شعری که میخونم، مثلا این مادران ما بچه ها رو از دست دادن پرپر شد. میگه حاج احمد به من فهمود که امام این رادیو در گوشش بود داشت گوش میداد، رادیو رو گذاشت زمین، فهمود به این آقا بگید حماسی بخونه، ملت ما ملت حماسه است، ناله نکنید، ملت ملت حماسه است. میگه دوباره گرفت دستش گوش میداد. میگه امام اونجوری بود، خطبه های نماز جمعه این شکلی گوش میکرد. آقا داشت نماز جمعه در مورد اختیارات ولی فقیه میگفت، امام گوش کرده بود. خب رهبر رئیس جمهور دعوا اختلافی هم هست، باید نامه رو با 5 واسطه 6 واسطه یا بگن خودش بیاد، خیلی مخفیانه، سری، مؤدبانه، مهربانانه، اینجوری. امام خطبه رو گوش کرده بودن، تموم شده و دست به قلم شده بودن. محافظ آقا میفهمون ما صبح شنبه داشتیم میرفتیم قم، قبل دارم سیر و سلوک میگم براتون ها، اینا همه ماجرا سیر و سلوک، اینا متن عرفانه، اینا متن آدم شدنه، متن خودسازی ایناست. یه وقت نشینید چشم برزخی اینا، اینا آدم اینجوری آدم میشه ایناست. میگفت صبح صبح شنبه داشتیم میرفتیم قم، رادیو رو ساعت 14 باز کردیم اخبار بشنویم. گفت حالا آقا نشستن تو ماشین با محافظا، صحنه رو تصور کنیم، ما اگه بودیم چی حال کرد؟ قطعا من بیدین میشدم. میگه رادیو رو باز کردیم، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، نامه سرگشاده امام خمینی به حجت الاسلام خامنه. گفت آقا نشسته بودن یه رنگشون پرید، نامه چی؟ بعد امام شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، شما ولایت فقیه را نفهمیده اید، ولایت فقیه این است، ولایت فقیه آن است. گفتیم رنگ آقا شد مثل گچ. آقا وقتی بهشون فشار میاد این دست مجروحشون قفل میکنه، باید آمپول بزنن که این رگا باز بشه. گفت 3 بار آمپول زدیم با آقا تا. خب آقا رسید قم چیکار کرد؟ سری دست به قلم شد، ما مطیع شما هستیم، ما تابع. با اینکه خودش مجتهد فقیه از 17 سالگی مجتهد بوده، آقا ما تابع شما هستیم، ما مطیع شما هستیم، شما رهبر ما هستید. من احساس می‌کنم حرفامو خوب نتونستم بزنم، حرف منم همینه، مطلب ما هم همینه. امام فرداش نامه دادن شما در بین اطرافیان مثل ماه می‌درخشید، هیچ کس مثل شما مسلط به مبانی نیست. آیت الله حائری شیرازی می‌فرمود امام چون می‌خواست آقا رهبر بشه، این قالیچه رو گرفت یه دونه مشکی تکون ببینه گرد و غبار داره یا نه، دیدیم هیچی نداره، با این باید رهبر بشه. این هیچی نمونده، هوا هوس اینا قهر کنه، در بره، فوش بده. مسئول مملکت منه تو مجلس گفته اگه فلان حرفو تصدیق نکنه آقای رئیس جمهور میرن تو خونه بیانیه میدن، میگن من میخواستم این غلطا رو بکنم، اینا نذاشتن. این مسئول ماست، دین نداره، شک نکن، شک نکن. این با مردم شو، شما یه مملکت رو بدبخت بکنی به خاطر قدرت، به خاطر امتیاز گرفتن، یک ذره تقوایشون اگه داشت حالا 10 بار استعفای درست داده و نه استعفایی که بخواد خون به پا کنه، استعفای درست. من از عهده بر نمیام، من توانش ندارم، من ارزشو ندارم، نمیتونم، بلد نیستم، حرف مفت زیاد زدم مردو، این وضعیت ماست، این رو تعبیر میدم، اینجوری با استعفا اینجوری بده آدم، این یک ذره تقوا و دیانت اگه باشه آدم اینجوری برخورد میکنه. من خودم صبح جمعه فهمیدم اینطور شده. بعد آقا چی شد؟ گفت مطیع محض، ساکت. بعد امام هایی فهمد ایشون رو رهبر کنید، ایشون هایی میومد میگفتش که کسی حق نداره این حرف امام جایی منتشر کنه، همه جو چند بار گفته بود، تا اینکه امام آخر دیگه خیلی سریع حاج احمد آقای خمینی میفهمد که ما یه زنگی گذاشته بودیم زیر صندلی امام، امام یه وقتی اگه قلبش گرفت فقط بتونید دکمه رو فشار بده، برای وقتی فوق‌العاده ضروری بود. به امام هم گفته بودیم شما اگه این زنگو بزنی قبل اینکه شما سکته کنی ما سکته میکنیم، ما حواستون باشه این زنگ رو نزنی، این زنگ فقط مال وقت ضروریه. گفت ما هم قبول کرده بودن. یه روز ساعت 19 شب دیدیم امام این زنگو زد، گفت ما نفهمیدیم چه شکلی پریدیم تو اتاق، تا پریدیم تو اتاق دیدیم امام نشسته اینجوری داره اخبار نگاه میکنه. گفتیم آقا چی کار کردی شما؟ گفت بیا اخبار ببین. گفت آقا رفته بودن کره شمالی سخنرانی میکردن، همه پاشودن کف میزدن، امام دکمه رو زده بود. گفت من چقدر به شما گفتم برید تو جامعه کار بکنید آقای خامنه‌ای بعد از من رهبر بشه، چرا گوش نمیدی؟ و بازم یه دن نذاشته بودن این خبر منتشر بشه، دیگه من کار ندارم، اینا خواستن شورایش کنن رهبری، اینا کار برنش نذار. بعد تو مجلس خبرگان همه میان در مورد ایشون صحبت میکنن، آقا بر شما وظیفه است، یه نفر پا میشه به اون مخالف میاد وای میسته. اینا رو دارم میگم چون ما فتنه هایی داریم که با این حرفا حل میشه، حواستون باشه ها. آیت الله ناصری دولت آبادی مرد بزرگ فهمود من از سر اطلاع دارم به شما میگم فتنه هایی در راهه، حواستون باشه فقط دستتون از دست رهبری جدا نشه. الان اونجا ساده با هم میگیم خدا وکیلی اوضاع سخت میشه، اینو بدونید. زدن هواپیما که اینکه کار خوبی بود، بندگان خدا وظیفه‌شون عمل کردن. این که اصلا درد نداشت، مونده ماجرای درد دارش که همه شک بکنن تو همه چی. بعضی الان کم آوردن. و اول فیلم عزیزم صبر کن، داریم ماجراها داریم. این رهبر بزرگوار علامه حسن‌زاده عمری با اون درجات، با اون مراتب معنوی، ایشون میفرماید که رهبر از انقلاب گوشش به دهان امام زمان، شما گوشتون به دهان ایشون بشه. یک کتاب عالی داره آیت الله حسن‌زاده عمری به اسم انسان در عرف عرفان، خیلی اثر فوق‌العاده و شاخصیست که حالات عرفانی خودش و مراتب سلوکی خودش رو با یک زبان علمی توضیح داده ایشون، برای اینکه بعضی از اینا که تو مسیرن بفهمن ایشون چی میگه. اول کتاب سال 77 ایشون میخواد کتابو که رونمایی بکنه، وقتی بوده که رهبر انقلاب رفتن آمل. داشته باشید مطلب سال 77ه، 21 سال پیش. اول کتابشون مینویسه این مرد بزرگ، این حجت حق. اول کتاب مینویسه که من تو این کتاب بعضی از این مسائل رو نقل کردم، به مناسبت تشریف فرمایی رهبر انقلاب به خطه مازندران و آمل این کتاب رو نمایی میکنم، تقدیم ایشون میکنم، که حقیقتاً خود ایشان مصداق بارز همه حقایقی است که در این کتاب ازش سخن به میان آمده. ایشون گفته بودن آقای خامنه ای هم عارفن، ایشون فهمید عصبانیش رو فهمید، ولی وقتی شد بر عارفها ولایت داره. یعنی چی عارفه؟ بر عرفا ولایت داره. حقایقی پیش اوست که پیش خیلی دیگه نیست. این مسئله سر سلوکشون بوده، این نفس رو له کرده، خورد کرده، خورد. میان میگن آقا تو این بهبهه بگیم، اعلام بکنیم که هواپیما ما زدیم، شو فهم با مردم رو راست بشن نجات و فسه. من پشت فرمان بودم، خانواده وقتی اینو خون برا من گفتم این مرد کیه؟ چی میشه فهمید از عظمت این مرد؟ چقدر تو باید فقط برات خدا ملاک باشه و نه هیچ چیز دیگه. به همین نصرت حقو برایشون قطعا جاری میکنه، شک نکنی. خدا منی میشه این آدم رو بل کنه بره کیو باشه، کیو بگیره خدا تو این عالم باشه؟ اینه که صبح جدا میفهمن چه خبر شده، خدا باشه اینا رو بگیره، خدا باشه اینا رو بگیره، آنشو بگیره تو سخت شالله، خدا باشه او رو بگیره. اونی که خودش هیچی نداره. ان تنصر الله ینصر کن یثبت اقدامکم. شل نشید، خسته نشید، ول نکنید. مشکلات زیاده، هممون هم داریم. حرف منم مشخصه که نفسم از جای گرمی در نمیاد، فشار برای هممونه.